الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در ذهن مسئله جمله ای دارند که دیروز مطرح شد: ولیس له ان ينقل الخمس الى ذمته ثم التصرف في المال المتعلق للخمس. مالی که متعلق خمسه، شخص بدهکار، شخص مالک اون مال، به صرف این که بگه خمس به ذمه من ضامن اون خمس که بپردازم، حالا بخوام تو این مال تصرف کنم، به صرف این که به ذمه بگیرد و یا به تعبیر مرحوم سید ضامنم بشود، نه، جایز نمیشه. لیس له، این اثری ندارد. به تعبیر سید در عروه: ولا یجوز له التصرف فی العین قبل اداء الخمس و ان زمنه فی ذمته، ولو ضامنم بشه و به عهده بگیره. مراد از این فراز چیه؟ چه موردی رو میخوان بفرمایند؟ و این فراز با توجه به بحث‌های گذشته چه موضعی داره؟ مالی که فیه الخمس، فرض کنیم اوائل سالشه، ربحی کرد، در این معامله‌ای که کرد، خرید و فروشی که کرد، ربح هست و مقداری از ربح خمس، یک پنجم از ربح خمس. این مال یه مجموعه است از اصل سرمایش و ربحش و یک پنجم از ربحش خمسه. حالا دیگه نمیتونه تو این مال تصرف کنه یا نمیتونه به عهده بگیره و درش تصرف کنه. ثم تصرف فی المال، کل مال، ولو زمن خمس را فی ذمته. در این رابطه عرض میکنیم اگر خواسته باشه تصرف کنه در این مال، به تصرفی که یوجب الاتلاف، از بین ببره مقداری از این مال را، این لا یجوز بلا اشکالن. تصرف در این مال بالاتلاف، ولی اتلافی که معونه حساب نشود، تجارت هم که نیست. پس موارد جوازی که سابقا گفته شد شاملش نمی شود. اینجا مما لا اشکال فیه. اما اگر در همین مال میخواد تصرف کنه للمعونه، برای اینکه بخواد یه مقدارشو خرج زندگیش کنه، یه مقداری از همین مالی که فیه الخمس برداشت کنه، تصرف کنه برای مخارج امروز و فردا و پس فردای زندگیشو، یا مخارج عمده‌ای که پیش آمده برای پرداخت پول معالجه بیماری خودش و زن و بچه‌ش و غیر ذالک، از موارد و مستاقای معونه، اینم لا یجوز. پس چگونه معونش الخمس بعد المعونه، و چگونه میتونه معونش رو تأمین کنه؟ نه، امسال از همین ربح امسال میتونه معونش رو برداره. میدونم متعلق خمس ده الان اول سالشه و ربح فیه در همین اول سال، این عبارت هیچ قضیه هم نداره. حالا بعضی ها حمل کردن در سال بعد، نه، هنوز عبارت هم اطلاق داره. حالا یکی اینا رو ببینیم. بنابراین در ضمن امسال میخواد معونش رو استفاده کنه، استفاده یستلزم التصرف، بدون اینکه در ذمه هم بگیره. و خود معونه حتی یستلزم اتلاف را، یه مقدار از این مال حالا یا به عینه یا تبدیل میکنه میخوره، مصرف میشه، به کلی از بین میره. پس در این که یجوز التصرف در همین مالی که فیه الخمس لصرف فی المعونه مما لا اشکال فیه، و همچنین در بحث قبل مفصل گفته شد، صاحب جواهر مرحوم شیخ دیگران بعدش، که اتجار فی السنه مما هو مفروض. در ضمن مثال این مالی که فیه الخمس میتونه با او تجارت کنه در ضمن سال. تجارت یعنی چی؟ یعنی تصرف، بفروشه ثمنش رو بگیره، ثمنش حالا فیه الخمس دو مرتبه ثمن رو بده و مال دیگری بگیره. اینم که بحثای طولانی گذشته برای خاطر این مطلب بود. صاحب جواهر گفت مفروضون کنه من المتصالم بین الاصحاب و روایات. بعدم ادله روایی هم همین دلالت رو میکرد، روایت ازدی، روایت ابی سیار، روایت ابی بصیر، روایت ریان ابن سلط، همه اینا تبدیل به ثمن را، تصرف بالبیع و اشترا را تجویز میکرد. بنابراین لا یبقا برای این متن الا اونجایی که تصرف کند بالاتلاف، اونم اتلاف غیر معونه‌ای، چیزش خواسته باشه عمدن از بین ببره، نه حالا قطع نظر این که حالا اسرافون و حرامون و کذا، از نظر خمس هم لا یجوز، کار حرامی انجام داده برای اینکه مقداری از خمس رو داره از بین میبره که انه مال دیگری رو از بین میبرد. اسراف اونجاییست که مال خودش رو اضافه مصرف کنه و از بین ببره، اما مال دیگری حکم اضافه ای داره، میمونه اون موقع. ادعی برای فرار از این تعبیر، یعنی توجیه این تعبیر، در حاشیه بر عروه متذکر شدن که این مقصود بعد استقرار الخمس به مزیج الحوله، مال سال بعد، سال که تمام شد، مالی که استقر فیه الخمس، حالا دیگه لا یجوز له التصرف فی المال و به صرف ذمه گرفتن درست نمیشه. خب این یه مقدار جریان رو نزدیکتر میکنه، ولی بله بالاتلاف لا یجوز همونطور گفتیم. حالا دیگه بعد از سالم که شد، تصرف در اون مال فیه الخمس سال گذشته حتی برای معونه هم حالا جایز نیست، چون معونه هر سال از ربح خود اون سال، معونه خود اون سال خارج میشه، نه معونه حالا سال بعد. پس تصرف للمعونه هم میشه به ذمیمه، ولی در مورد اتجار بله مورد گفتگو بود و ما عرض کردیم با استفاده از اطلاق روایت ریان ابن سعد میگیم نه، هنوزم تصرف بالاتجار و تبدیل جایز ولو بعد از گذشت سال. بنابراین در رابطه با این متن یه دو تا قید اساسی دارد که لابد من تقییدهی ولو بر مبنای خود ماتن و دیگران، در سال اذا کان فی السال فقط تصرفات بالاتلاف به غیر معونه و الا تصرف للمعونه و تصرف بالاتجار جایز. بیایم یکاسه کنیم للاتلاف و اصلا ندیده بگیریم، بگیم نه این جمله مال بعد از ساله و بعد الحوله، کما اینکه بعضی از آقایون این طور قید زدن، یک سره اونم عرض کردیم تصرف بالاتجار طبق عرائض سابقمون اشکالی نداره. و من هو از هر الکلام بله آقا چیه تجار نیست؟ ما میخوایم بگیم بله تجار، نگودیم چیه تجار هست یا نیست. مالش الان موجوده، اینی که فیهل خمس میفروشه برای اینکه سود ببره دو مرتبه با پولش جنس دیگری میخره، تجار معناش همینه. نه به عهده هم نگرفته، میگیم عهده گرفتن هم فایده نداره. نبخشیم، ببخشه میشه تصرف بالاتلاف، حالا در حد شؤونش بشه میشه جزء معونه، خارج از شؤونش بشه بالاتلافه، اون از اون قبیل میشه. این تجار نیست. شما چی؟
معونه که اتلاف نیست که.
چی آقا؟
معونه کردن فرمشون که اتلاف؟
معونه کردن اینو اتلافه، هرچی میخوری از بین میره، مثل عصای موسی میمونه آدمی زاد. خب حالا دیگه هرچی میخوری تلف میشه، پس چی میشه؟ هر چی اسمشو بخوای بذار تصرف تو این مال، ما نمیخوایم که اینجا پسیکولوژی بگیم، که اون تصرف در این مال خرج کرد. این چی کارش کرد؟ هبه کرد اتلافون، به عهده گرفتن بله لا یفید، گفتیم اتلافون، هبه کردن در حد معونش باشه، معونتون. اینا ما صادق همین هاست دیگه که عرض کردیم، کلیاتش همین هاست. مرحوم سید در ذیل این عبارت یه فراز مفصلی دارد که در تحریر و وسیله و اینا دیگه اونو طرح نکرده. مرحوم سید میگه ولو تجر بهی قبل اخراج الخمس کانت المعاملت و فضولیه به نسبت الى مقدار الخمس. حالا که گفتیم لا یجوز التصرف و حتی به عهده گرفتن و زمانم حلش نمی کنه، پس اگر قبل از پرداخت خمس، اخراج بنای پرداخت، نه عزل کنار خودش، اونم سابقا گفتن یه همچیزی هم اثری نداره، به اینکه بپردازد به صاحب خمس، اگر این کارو نکرده معامله به نسبه به مقدار خمس فضولی است. این جنسی که الان فیه الخمس به نسبه به کل جنس سرمایه و سود مثلا یک پنجم از سوده، به نسبه به کل موجود یک دهمه، یک بیستمه، هر چقدر که هست به اختلاف موارد، اون مقدار معاملش فضولی جد. این فرشی که فروخته مثلا از 12 متر، یه مترش مال صاحب خمسه، مال خود این نیست، و وقتی که می فروشد فضولی جد. فضولی که شد یبقا علا اجازت صاحبه، اگر ولی خمس این معامله رو اجازه داد یه سری احکام پیدا میکنه، اگر اجازه نداد یه سری احکام دیگر. فإن امضاه الحاکم الشرعی اخذ العوض، اگر قبول کرد فروختی کار غلطی کردی، فضولتا فروختی، ولی اجاز تو، خب به نسبه پولشو میگیره، ثمنشو میگیره، عوضش رو میگیره. و الا اگر معامله رو امضا نکرد میره سراغ همون عین و اون سهمشو از اون عین مطالبه میکند، رجع بالعین به مقدار الخمس. حالا خمس به نسبه به ربع با اصل سرمایه یک دهم، یک بیستم، هر چقدر که هست. امکانت موجوده، اگر عین موجوده ولو در دست مشتری، میره سراغ او و مطالبه میکنه عین را. و به قیمتهی انکان تالفه، اگر نه تلف شده در دست مشتری، جنسی بوده مصرفی و اون زود مصرف کرده، میوه بوده و صرف شده و از بین رفته، به قیمته مؤاخذه میکند، میگه من کاری ندارم او چند به تو فروخ و نسبت به اون قیمت فروشش سهم من چقدر میشه، نه به قیمت بازار، باید به قیمت بازار پول اون رو بپردازی. و حالا که میخواد قیمت بگیره، یتخیر فی اخذ القیمه بین الرجوع علی المالک او علی طرف المقابل الذی اخذها و اتلفها، در گرفتن قیمت مخیره که بره سراغ اون مالک، یعنی اونی که کاهد کان علیه الخمس سرمایه مال او بود و با هم فروخ، مثلا بگه من دست تو رو میدونم، تو به تو باید بپردازی، یا بره سراغ اون خریدار. اینجا از قبیل تعاقب عیادی به هر دو میتونه مراجعه کنه. اینا دیگه مباحثی است که در مکاسب در بحث مأخوذ بالعقد الفاسد بالمناسبه اینا اومده، این در کجا به کی میتونه مراجعه کنه. هاذا اذا کانت المعامله بعین الربح، این در صورتی است که این چیزی که درش ربح هست، خمس درش هست، خود عین را بفروشد و پولشو بگیره اون فروشنده، که حالا میتونه اجازه بده و اون پولو بگیره، میتونه این چنین اجازه نده و بره سراغ عین. اما اگر آمد این آقای کار دیگه کرد، اول یه معامله کلی کرد، به ذمه معامله کرد، بعد این رو اداعا لما فی ذمه پرداخت، مثلا فرض کنید خمسش، سرمایهش با سودش با خمسش در یه اتومبیل فلان جنس 7 کیلومتره، خیلی خوب اینو فروخت و پولشو گرفت، اون فرض اول. یه وقتی نه، فرض دوم میاد به یه نفر میفروشه یک اتومبیل 7 کیلومتر این جنسی و این مارکی، کلی پولش رو هم میگیره. بعد این اتومبیلی که فیه الخمس اینو تحویل میده به عنوان اون جنس کلی معاف ذمه ای که فروخته است. اینجا مسئلهش فرق میکنه. و اما اذا کانت فی الذمه و دفعها عوضا، و بعد آمد این رو به عنوان عوض معامله این رو پرداخت، فهیه صحیحتون، معامله صحیحه. اما این عینی رو که پرداخته با توجه به این که درش خمس، لم تبرع ذمته به مقدار الخمس، اینجا این آقا باقی میمونه و اون خریدار، تو بنا بود یه ماشین حلال کامل به من تحویل بدی، یه ماشین دنبوریده به من تحویل دادی، یه قسمتش مال خودت نیست، تو این ماشین شریک داری، مال دیگری، اینو قبول ندارم مثلا. و یرجع الحاکم به ان کانت العین موجوده و به قیمته ان کانت تالفه، حاکم میتونه بره از اون شخص عین رو بگیره، اگر موجوده و اگر تلف شده میتونه مخیر بین رجوع به مالک او الاخذ به قیمتها، ولو اصل معامله درسته. و بعد این آقایی که مال فیه الخمس رو داده، اگر این مشکلات براش پیش آمد، نمیتونه به اون آقا بگه آقا بیا این پول تو بگی برو، نه، پول معامله درسته، باید بره یک فرد دیگری که درش این مشکل رو نداشته باشه به او تحویل بده، تهیه کنه بخره تحویل او بده. اینا یه سلسله مسائل معاملی است. عرض کردم بحث مفصلش رو در امثال اینها در باب غصب متعرضن، در باب مأخوذ بالعقد الفاسد متعرضن، این جور موارد زباناتش و امثال اینها و تعاقب عیادی و توارد عیادی و بحث‌های طولانی است که در مکاسب مطرح شده. ولی همه این بحث‌ها به طوله با اختلافاتی که در بعضی این فرازهاش هست، کجا به کی میتونه رجوع کنه، کجا نمیتونه، چنین اینا، همین هم درش اختلاف داره، روی همون اختلافاتی که شیخ در مکاسب نقل کرده حواشی مختلفی هم اینجا بر عروه داریم. ولی همه اینا مبنیون بر این که معامله روی جنسی که فیه الخمس لا یجوز، فیکون المعاملت علیه فضولیه در مقدار خمس. اما اگر گفتیم نه، یجوز الاتجار و معامله روی او به دلیل روایات و به خصوص روایت ریان ابن سعد حتی بعد از سنه، دیگه موضوع این مسئله و این زیل به کلی منتفی میشه، معامله از اول درسته و بحث فضولی در کار نیست تا دیگه اون فروع بعد درش مترتب بشود. بنابراین این ذیل طولانی مسئله هم کم و بیش منتفی می شود. فرقم نمی کنه، حالا اینو یادآوری کنیم، لولا این جواز الاتجار بعد از سنه ای که از روایت ریان استفاده کردیم، بله بعد از سال حرف سید می آمد، فرقم نمی کرد که بگیم رو مبنای اشاعه یا رو مبنای کلی فل معین. کلی اشاعه که باشه که خب فیه الخمس، کلی فل معین هم باشه بالاخره به مقدار اون کلی شریک در این ماله، شریک در این عینه، پس بیعه فضولی جون. مگر اون دلیل خاص رو مطرح کنی؟ مرحوم سید با این که قائل به کلی فل معین است نه قائل به اشاعه، این ذیل رو به طور مفصل می فرماید. باقی باش ولی کی؟ میگه با اها، فرض مسئله اینه که با اها یعنی ربح و مربوح و همه رو فروخته، فرض مسئله اینه، پیش خودش نگه نداشته به مقدار. بله اگر به مقدار او سا من صبره بود مثلا و نگه داشته بود مشکلی نداشت. بله 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 بله، اون که بلا اشکاله، بله این فرض اینه. بله دنباله مسئله در تحریر، نعم یجوز للحاکم الشرعی و وکیله المعزون ان یصال همه و نقل الخمس الى ذمته. بله تا حالا گفتیم حق نداره خودش و خودش نمیتونه به ذمه بگیره، بشینه پلو خودش بگه علیه این مقدار خمس میخوام برم این عمر بفروشم، نه این فایده نداره، ولی میتونه بره به حاکم شهر یا وکیل از سوی حاکم شهر مصالحه کنه، اون مقدار خمسشو به یک مبلغی و در ذمهش قرار بگیره. و فیجوز هینه زل التصرف فیه و میتونه تصرف کنه، کما اینکه در مختلط بالحرام هم این کارو میشه کرد. در مختلط بالحرام رو در فرض قبل جداش کردیم، گفتیم اون حکم سایر اخماس مثل ربح و امثال اینا رو نداره، ولی در این قضیه با اینکه خمس مختلط بالحرام در عین اون مال مختلط بالحرامه، خب بالاخره باید که به کی بده؟ با حاکم شهر مثلا، به ولی امر، امثال اینها. خب حالا میره با اون مصالحه میکنه و در ذمهش قرار میگیره، در ذمه این شخص بدهکار. این عبارت مطلبش ممالار اشکالفی، خیلی خوب، طلبکار زی حق در حقیقت حاکم شهر از تو معزون من قبله، میره با اون طلبکار حسابش رو روشن میکنه. چیکار میکنه؟ اونی که متعارفه و راهشه همونیست که الان یسما به دستگردان، به قول تعبیر خود متن وسیله و تحریر وسیله. بله در حقیقت میره میپردازه، دو مرتبه از او قرض میکنه، این میشه در ذمه‌اش. حالا قرض که کرد دیگه تو این مال نیست، از مال خارج میشه، قرار میگیره در ذمه بدهکار. ذمه هم وعاء وسیعی داره، خیلی چیز توش جا میگیره. این اشکالی نداره، این راه روشنش. البته حالا اینجا هی قید بزنید، اینا دیگه گاهی این حواشی عروه گاهی یه جاهایی بعضی ها عادتشون شروع میکنه، یه چیزی که مربوط به جایی گفته شده، اذا کان فیه المصلحه، حاکم شهر هم هر کد دلش بخواد که نمیتونه بکنه، دل بخواهی نیست، در صورتی کار مصلحتی درش باشه نه بی جهت. یا آدم ثروتمندی که پول کافی هم داره، هیچ نیازی هم نداره در تأخیرش و امثال اینها، حالا بیاد در این حال دستگردون کنه به فبعدم میدم. نه، این اتلاف مال امامه، اتلاف مال خمسه، لا یجوز. بله آقا، چه مصلحتی داره؟ تشویق نگفتم تشویق نمیشه، نگفتم شما فوری رفتی بگم بعد کابوس اونجا تشویق. بله، یه جاهایی هست آدمی که بدهکاره الان نمیتونه، بله، در صورتی که تشویقش باشه، در صورتی میگیم گتره نمیشه،
در همچه قابل مصلحت هست،
هرچی شما بفرمایید در مصلحت شما. اگر درش مصلحتی باشد میتونه این کار کنه. بله، این حکم عمومیه، همه جا وقتی اختیارات حاکم شهر شمرده میشه، ولو از یک طرف اختیاراتش وسیعه، ولی در این حال همش مقید به مصلحته، نگتره و بی حساب، به میل شخصیش و امثال اینا نیست. باید ان یکون فیه مصلحه. خب حالا دیگه اینجاهایی لازم نیست قید بزنیم، اینجاها تو بله حاکم شهر خودش حال وظیفه‌اش میدونه، فرض اینه قبولش داریم به عنوان حاکم شهر عادلون چنین و بدون مصلحت این کارو نمیکنه. خب این یه قیدی است تو حواشی آمده ولی نیازش بهش نیست. حالا ببینید اون بحثش ان شاء الله مفصل بعد، حالا اونی که نه نه اجمالاش بمونه برای بعد. اینجا علاوه بر این، این قضیه مال بعد تمام الحوله، و الا تا وقتی سال تموم نشده ممکنه معونه هایی براش پیش بیاد، لم یستقر الخمس، لزومی هم نداره، همونطور گفتیم تصرف هم میتونه بکنه، هم بالاتجار و هم بالاتلاف للمعونه، نیازی به این کار نداره. پس مال بعد از مزیگی حوله. خیلی خوب، شما بگید منظورش همون چی تو عبارتو که نبود. ببین خیلی خوب، هرچی دلتون میخواد بفرمید اینجا دیگه ایبیند. نکته سوم اینه که چرا تعبیر میکنن به مصالحه؟ یعنی چه مصالحه در این گونه موارد؟ چرا میخواد ما حالا همینو میخواد باز کنیم؟ حالا بذارید صبر کنید ببینیم مصالحه یعنی چی. یه وقت از مقدار خمسشو نمیدونه، راهی هم برای اندازه گیریش و محاسباتش و اینا نداره، خب اینجا جایی مصالحه هست. یه مقداری الان زائد داره، نمیدونه مال سود پارساله، مال سود امساله، چنین و چنان، خب اینایی که نمیدونه خمس بهش تعلق گرفته یا نه، اینجاها جای مصالحه هست، عنوانش هم عنوان مصالحه هست. بله للحاکم شرعی ان یصالح معه. حالا مثلا فکر میکنه که مثلا این 10 میلیون تومان خمس به عهده‌اش باشه یا نه، شک داره، تردید داره، بالا پایین داره، احتمالاتش رو مطرح میکنه. حاکم شرع اونجا میبینه احتمالات مختلف هست. خمس یه وقت دیگه هم عرض کردیم، شادم بارها عرض کردیم، همون طوری که دادنش برای شخصی که علیه الخمس واجبون، گرفتن بی جاش هم بر حتی حاکم شهر حرام. مالی رو به عنوان خمس میگیره، بیای بشینه در مقابلت، نمیدونی اون راوری بیچاره که خبر نداره، یه محاسبات غلطی برش بکنی، یه خمسی حسابشو بالا بیاری و ازش به عنوان خمس میگه حرام، زامن هم هستی، مالک هم نمیشی و دنبالش همه این حرفا. اون طرف قضیه هم هست. حاکم شهر وقتی این میبینه، میبینه یه همچین مبلغی مورد اشکاله که آیا یجب علیه او لا یجب علیه، اگر واجبه چقدرش واجبه، همش یا کمتر یا بیشتر، اینجا جای مصالحه هست. بسیار خوب آقا، این مبلغی رو تو حدس میزنی 10 میلیون حد اکثرش، حد اقلش مثلا ممکنه هیچی هم نباشه یا 1 میلیون، نه اینو به 2 میلیون مصالحه میکنی. این کار اوغلاییست، هر بدهکار و طلبکاری یه همچین کار اوغلایی انجام میدن، منافات با مصلحت نداره، منافات با عدالت نداره، همه اینها درش مفروضه، این میشه. اما یه کسی که الان میدونم دقیقاً هم روشنه که این مقدار خمس به ذمه‌ش 10 میلیون، حالا اینجا برای اینکه این مالش حلال بشه و بخواد درش تصرف کنه مصالحه کنم با چی؟
تأخیر مصالحه.
بله آقا،
قیمت
چی؟ قیمت تأخیر و تورم که حالا شما در آوردید وقتی که این بحثا نیست تو روایات. نه میخوام الان، همین الان باید بپردازم که اگر نقد بپردازم همین 10 میلیون است و بس سلام. حالا پس یعنی در حقیقت رباشو باش در مصالحه میکنه. آره که چی؟ که چی؟ اضافه میکنی؟
نه
ها؟ اضافه میکنی؟ نه میدونم اضافه میکنی؟ اگر قیمت همونه اون مصالحه نیست، ابرا میکنی یا تعب اصطلاح مدت بهش میدی، این بحث مصالحه نیست. دقت کنید فرد چه چی صاحب اصلی چی چی شو بکنه،
همون اسکونتی که اگه به صاحب اصلی بدم اشکال نداره، کسی دیگه چه که مردم فرده.
چرا مسئله ها رو جا به جا میکنید؟ اسکونت مال اون وقتی است که بدهی داره، داره زودتر میده، نه بخواد بیشتر بده. اون خسارت تأخیر رو اسمش اسکونت هم نمیذارن، جایز هم نیست. جایز هم نیست. اینجا تأخیر داره، اول سال وقت بدهیش میره با ما حاکم شهر چی کار میکنه؟ خب این تأخیر این مال به عهده‌شه، میگه اینقدر دارم تأخیرم نکردم، سر وقتم هم هست، حالا میخوام مدت بگیرم، این مصالحه هست؟ به چی؟ این مدت چو به چی مصالحه میکنه؟ به مبلغ اضافه؟ چی چی؟ اجازه تأخیر، اجازه تو نمصالحه، اجازه تأخیرم نیست. اینی که یصالح معه به این که در ذمه‌اش بگیره دنبالش و نقل الخمسه الی ذمته، و الا صرف اجازه تأخیر که نقل الخمسه الی ذمته نمیاره. بله مواردی میاد اینا دیگه هست که یه کسی اول سالشه میگه آقا نمیتونم الان حساب کنم، آخر سال است و چنان و سرمون شلوغ است و میخوایم برسیم و انشالله هفته عید محاسبه میکنم، به من اجازه میدید 15 روز کارمو عقب بیاندازم؟ اینجا اجازه تأخیره. بله شارع تا سال سالشو اجازه داده بود، حاکم شهر یه وقتی مصلحت بدونه میتونه این اجازه رو بده که بله یه ماه دیگه بده. اول سالشه، داره میره برای حج، خرجاش هم قبلا کرده، کاری هم به کم و زیادش نداره، ولی الان حساب دفتر کتابمو نمیتونم برسم، فرصت ندارم، فردا باید حرکت بکنم، میاد از حاکم شهر اجازه میگیره یه ماه تأخیر که بعد بیاد حساب برسه، اونم به حساب امروز. حاکم شهر هم میپرسه ازش که باید این کاری کرد، که تو در این مدت کم که نمیشه، یقین داری کم نمیشه؟ بله. بسیار خوب، مجاز. اینا میشه اجازه تأخیر، این مصالحه نیست. نه اتجار هم نمی کنه، اتجار هم نمی کنه، سر جاش گذاشته شده، گوسفنداش تو بیابونه، نمیدونم چند تاست، باید فرصت کنم برم بشمارم، یه مدت میخوام برای این کار، اتجار هم نداره. خیلی خوب، یه فرضش هم اینجا ما داریم میرونم اتجار، نه حالا فرض میکنیم اینطور، اتجار که گفتیم جایزه، حالا ممکنه اجازه هم بگیره. این بحث مصالحه نیست، و نقل الخمسه الی ذمته بالمصالحه نمیشه. تعبیر مصالحه در اینجا مگر اینکه به معنای یک عامی به نحو من المعامله نقل الخمسه الی ذمته به عنوان مصالحه، و الا تعبیر مصالحه در اینجا یه مقدار فیه مسامحتون، این مسئله هم خلاص. آخرین مسئله تحریر در بحث ارباح مکاسب مسئله 24 اجازه بدید. لا یعتبر الهول فی وجوب الخمس فی الارباه و غیرها به محض حصول رب یتعلق به الخمس. هول مال باب زکاته، در تعلق خمس هول درش نیست. و انجاز تأخیر الى آخره فل اربا احتیاطاً للمکتسب ولو اراد تعجیل جاز له. بله جاز تأخیر تا آخر سال که ببینه چه اندازش معونه میشه، احتیاطاً للمکتسب چه اندازش معونه میشود و بعد بقیهش خمسشو بده. ولی همین الانم که ریب حاصل شده بخواد خمس بده، بما انه خمسون یجوز، الان خمس فی ذمته. تا اینجای مسئله را سابقه ها در ذیل مسئله دهم اونجا این قسمت رو بحث و گفتگو کردیم. مسئله هام نیست، مورد اختلاف نظر شدید، چند مسئله است که انم من المتصالم، در این حال جمع بین اینا چگونه می شود؟ از یه طرف ظهور ادله تعلق الخمسه به رب یومن فیومن و یوم فلوالله انها افادت یومن به یوم، حتی ان الخیات یخیت و صوبن به خمسه دوانق یخ دانقش خمسون. یه طرف، یه طرف قضیه اینه که معونه رو میتونه خارج کنه، الخمس بعد المعونه فیما فضل عن معونته و کذایی و تا آخر سال. و من المتصالم این که همه شیعیان زمان ائمه اصلا سال داشتن و فی کل آمن کذا و امسال این سال چگونه و سال دیگه چگونه و سال مطرح بوده. این دو جهت، جمع بین اینا چی میشه؟ علاوه بر این که کل ربهن یتعلق به الخمس، یه حساب تأخیرشه در پرداخت تا آخر سال، یه حساب این که میگه معونش هرچی شد خمس نداره. استثناء المعونه به چه شکل میشود؟ تنها حکم تکلیفی نیست که یجوز و تأخیر. اگر بگیم تنها حکم یجوز و تأخیر الخمس بعد المعونه، گفتید معونه معونه زمانیه، یعنی آخر سال خمسو بده، اما نمیگه خمس معونه رو نده، آخر سال خمس همه اون ربحو بده. اینجور که نمیگید، میگید نه به مقدار ربحش به مقدار معونش خمس نداره، پس وضعنم از نظر تعلق خارج میشه. پس اون روزی که اول به کل ربح تعلق گرفت این چگونه است با قضیه محاسبه معونه؟ آیا مشروط است به شرط متأخر به ان لا یصرف فی المعونه در آینده؟ از اول تعلق به نحو شرط متأخره مشروط به شرط متأخره یا جور دیگر؟ و اگر اینجوره دلیلش گو. الخمس بعد المعونه، اگر بگید معونه زمانیه بعدیت بعدیت زمانیه است، صرفا میرسونه که پرداختش باید آخر سال باشه، نمیگه از مال معونش نداره. اگر بگید بعدیت لحاظیه است، معناش اینه که بله معونه خمس نداره، ولی دلیل بر این نمیشه میتونی تا آخر سال عقب بیاندازی، همین حالا باید بپردازی. دلیلمون بر این که همیشه عقب انداخت تا آخر سال جواز تغییر، و هم این که به مقدار معونه خمس لا یتعلق، حالا تصویر واقعیش به نحو شرط متأخر یا غیر ذلک این چگونه میشود؟ اینا یه بحثایی بود مفصل اونجا مطرح کردیم، و عمدتاً اونی که نقش داشت در این بحث گفتیم روایات الخمس بعد المعونه دو دست است، لسانشون یک نواخ نیست. یک دو سه تا روایتش تعبیرش همین بود الخمس بعد المعونه، شما بیای این ملاحظه بعدیت زمانیت یا لحاظیت هر کدوم رو بگی یک حکم رو بیشتر افاده نمی کند و کذا، بحث مفصلی که مرحوم آقای حکیم مطرح کرد اونجا. عرض کردیم نه، یه عده اینجوره، یه عده سه تا روایتش لسانش با اینا فرق داره، اونجا اصلا کلمه بعد نیست. وقتی میخواد حکم رو بیان کنه میگه فی ما فضل عن معونتهم، خمس در اونیست که زیادی اومده، اذا امکنهم بعد معونتهم، یا در روایت فی ما فضل عن معونتهم، سه تا روایت این لسانی داشتیم. ایشان منافاتی نداره که ما در اینجا دوتا حکم داریم. بعضی این روایات ناظر به یک جهت بعدیت زمانیه تا آخر سال، بعضی روایات هم ناظر باشه به عدم تعلق الخمس به مقدار المعونه، و اونا این روایات، این دوتا هم با هم قاب منافاتی نداره که هر دو رو نأخذ به. خب روی این حساب بود که گفتی بله خمس تا آخر سال به معونه هم تعلق نمیگیره، هر دو حکمم با هم قابل جمع چنین. بعد هم حتی این بحث رو مطرح کردیم که آقا جواز و تأخیر اصلا تقییدی نیست در روایات خمس بعد المعونه به معنای زمانیه، بلکه در حقیقت بعدیت زمانیه تقییده در وجوب ادای حق کل ذی حق الی. ادله خمس احکام تکلیف وضعیشو بیان کرده، تعلق الخمس بالمال، و اگر در بعضی از روایات هم تعلق الخمس بالمال و هم به شخص علیه که تعلق به خودش هم گفته شده، اون تکلیف تکلیف ناشی از وضعه، نه تکلیف مستقل. ما در اینجا دو تا جعل نداریم، یک جعل بیشتر نیست، و اون یک جعل جعل وضعیه که یترتب برش تکلیف، اما اگر جعل تکلیفی بود لا یترتب برش وضع، اینجا مغنی از وضع نمیشد. پس اونی که جعل شده وضعه. حالا در بعضی از روایات تکلیفش هم دنبالش بیان شده، تتفلن و تفضلن بیان شده، منافاتی نداره. اینا نکاتی بود که اونجا بحث کردیم، فی الجمله یادآوری کردیم اینجا. البته این یادآوریش مجانی نیست، برای بحثی که دنباله این مسئله داریم. تا اینجا اونجا بحث شد، حتی این جمله که در اربا هم نه، اختصاص به اربا هم نداره، گفتیم این مسئله و این جریان و اخراج المعونه یجری در سایر اقسام خمس، در به اصطلاح معدن و رکاز و امثال اینا هم معونه ایال، ولو جای احتیاط هست در اون موارد. اینا چیزایی بود که در رابطه با این مسئله، این مسئله را هم اونجا نقل کردیم، به مناسبت بحث اونجا بود، گفتیم حالا چون بحث‌های معونه و روایاتش مطرحه باید همینجا طرح بشه، اونجا بحث کردیم. اون چی که اینجا باعث تکرار و تذکر اینها شد، دنباله مسئله است که حالا اگر اول سال به خیال اینکه فرض کن یک سود یک مرتبه 100 میلیونی کرد، بعدم با خودش گفت من هر چی هم تا آخر سال بخورم 10 میلیون بیشتر خرج ندارم، پس 90 میلیون تومان سود دارم، این 90 میلیون تومان می شود مثلا 28 به 18 میلیون تومانش خمسش را پرداخت. عجله کرد، گفت اول سال چه بهتر، میپردازیم، بسیار خوب، آدم خوب. بعد یه مرتبه وسط سال یه خرج پیشبینی نشدهی، یه بیماری صعب العلاجی، باید اینور و اونور بزنه برای معالجش، خارج داخل چنین مخارج زیادی براش پیش آمد، کرد 70-80 میلیون تومن خرج کرد، دید نه این خمس 16 میلیون چی 2 میلیون هم نبوده، حالا چیکار کنه؟ میتونه بره اون پول 16 میلیون رو بگیره یا نمیتونه؟ این مسئله است که اینجا ذیل واقع شده. مرحوم سید میگه میتونه میگیره، مرحوم آقای خوئید اینجا در حاشیه بر عروه یه حاشیه مفصلی دارد، شاید مفصل تر از خود کتاب فقهیشون، اینو مطالعه کنید ببینید چیکار میشه کردن.